سلام، من نیلوفر علیها هستم، معمار و مدیر گالری علیها. امروز 13 مرداد 1400 و شما به 25مین قسمت از سلسله پادکست های گروه آرکیکستر گوش میکنید. در این پادکست ها من به همراه دو دوست خوب، فاطمه پورکسرا، معمار داخلی و مؤسس نانو دیزاین، و کسرا علیها، معمار و مؤسس هنرگردی، میخوایم به روانشناسی محیطی بپردازیم و رابطهش با معماری. اپیزود قبلی ما بحث روانشناسی محیطی رو بیشتر باز کردیم، تعریفش رو اصلا گفتیم، اینکه در واقع علمی هست که به تبادلات و روابط میان مردم و اون محیط فیزیکی که توش دارن زندگی میکنن میپردازه و اینکه چه تأثیراتی از همدیگه میپذیرن. حالا حتما لزوم نداره که اون فضا انسان ساخت باشه، حتی ما در یک فضای طبیعی هم که قرار میگیریم، در هر صورت یه سری تأثیراتی رو میپذیریم و روی روح و روان ما تأثیر میذاره. ما دفعه پیش روی اینکه مثلا کوتاه اشاره کردیم توی خونه چه تأثیراتی رو داره، تو فضای اداری همینطور، حتی کوتاه گفتیم که توی یک بیمارستان چه حسی رو ما میتونیم به اون کاربری که اونجا هست بدیم با طراحی‌های متفاوتی که اونجا خواهیم داشت، و البته به صورت مفصل روی بحث تراکم و اون حس ازدهامی که در اثر تراکم ما میتونیم بگیریم هم صحبت کردیم. در نهایت می‌رسیدیم که یک المان خیلی مهم اون حس رضایتمندی هستش که ما از محیط میتونیم داشته باشیم، و در نهایت نقشی که معمار میتونه تو اینجا بازی بکنه. از ماها بالاخره تعریف متفاوتی از رضایتمندی داریم، برامون المان‌های متفاوتی هستش که باعث میشه که اون حس رضایت رو داشته باشیم. مثلا من خودم چیزی که به نظرم میرسه اینه که وقتی من یه دلبستگی به یه فضایی دارم یا خاطراتی رو برای من تداعی میکنه از مثلا بچگی یا اون حس نوستالژیه که برام میاد، قشنگ احساس میکنم که یه رضایت عمیق درونی نسبت به اون فضا دارم.
من دوستم رضایتمندی رو با یه مثال بگم. ما چند سال پیش توی شرکتی بودیم و با این استارتاپ یک سرمایه گذاری داشت که ایشون دچار مشکلی شد، و اصلا میخوام بگم در واقع مشکلاتی برای کارمندا پیش اومد که در دست خودشون نبود، از سیته خودشون خارج بود. ولی من حتی در اون شرایطی که بحران زده میشد نامش داد، اسرونه هایی را یادم میاد که بسیار خوب و خوشایند بود. در واقع ما بچه‌ها کنار هم دیگه جمع می‌شدیم و همون نسکافه و کیکی که می‌خوردیم اصلا انگار خستگی اون روز رو از تن ما خارج می‌کرد. می‌خوام بگم حتی در اون شرایط ما تونسته بودیم دلبستگی رو به واسطه یک سری المان‌ها که مثلا میز و جابجا می‌کردیم و روش حالا نوشیدنیامون بود، صندلی‌ها می‌چرخید و یک دفعه اون حالت کاری یه دفعه می‌شد یک جلسه انگار کوچیک خصوصی،
یه ستینگ جدید در واقع می‌شد.
دقیقاً این چیدمان که تغییرش هم بسیار کم و مختصر بود، تاثیر بسیار عمیقی داشت که الان که چندین سال گذشته من هنوز اون اسرونه‌ها برام دلنشینه.
رضایتمندی برای خود من اینه که مثلا یه فضایی داشته باشم که یه آرامش نسبی داشته باشه، حالا این نمیتونه با نوع چیدما یا نوع رنگ، حتی با اکسسوری که توش قرار میگیره، اون حس ماندگاری و دلبستگی رو به من بده. به خاطر من میگم که رضایتمندی یک قرارداد یا یک اصول ثابتی نداره، بلکه بر حسب آدما تغییر میکنه، که حالا این آدما این تغییرشون به محیط و فرهنگ و حتی سن و جنسیت هم تو اون درصد رضایتمندی به نظر من نقش داره.
دقیقا یه حالت نسبی هستش و نمیتونیم براش مبنا و قاعده خاصی بذاریم، ولی میتونیم بگیم که یک المان هایی هستش که توش تأثیر گذاره. برفرض اگر که ما توی یک خونه داریم صحبت میکنیم، حس امنیت چیزی هستش که هممون نسبت بهش حساسیت داریم، یعنی همه ما وقتی که میایم خونه یه آخیشی میگیم که آها رسیدم به یه جایی که احساس میکنم امنیت دارم، احساس میکنم کنترل دارم و احساس میکنم قابل پیشبینیه. اینها عواملی هستش که توی اون حس رضایتمندی کاملا دخیلن.
از این طرف هم میبینی این تفاوت درصد حس رضایت بندی باعث میشه که معمارها بیان طرحهای مختلفی را طراحی کنن. فکر کن اگه همه از یه چیز ثابت خوششون میاد چرا اینقدر تنوع طرح به وجود نمیاد؟ و اینجاست که میبینیم که چقدر این روانشناسی محیطی و معمارا به هم وابستن و از هم تاثیر میپذیرن.
ببینید یه چیزی که این روزا خیلی داره ذهن منو درگیر میکنه اینه که خب ما داریم توی شرایط سختی زندگی میکنیم. از یه طرفی خب آب نیست، همش تغییرات اقلیمی وجود داره و از سمت دیگه خب میبینیم مدیریتی هم نمیشه و اینا خیلی ما رو برای آینده نگران میکنه. از سمت خیلی مهمتری خب کرونا وجود داره، عدم وجود واکسن، همه اینا ما رو خب خیلی این روزا نگران و درگیر کرده. من داشتم با خودم فکر میکردم حالا پس از این طرح سیانت هم که رو شد، میدونم چقدر رضایت من از زندگی داره تحت تاثیر قرار میگیره و با خودم فکر کردم حالا اگر تمامی چیزایی که من دوستشون دارم در رأسش همین اینترنت مثلا قطع بشه یه روز، من میخوام چی کار بکنم؟ و راه حلی که به ذهنم رسید بسیار ساده بود ولی دیدم چقدر تاثیر داشت. من شروع کردم دوباره به رمان خوندن. من از تقریبا دوران دبیرستان عادت داشتم به رمان خونی ولی دوباره برگشتم انگار به همون تنظیمات کارخونه و شروع کردم رمان خوندنم و مثلا هر شب قبل از خواب به صورت منظم دارم پیش میبرم. کاری که برای اینجا کردم این بود که فقط آباژور کنار تختم رو نزدیکتر کردم به خود تخت و انگار اون حالتی که ساده تر شده بود برام کتاب خونی و مثلا دیگه نیازی نبود پاشم چراغ و خاموش بکنم، کتابو میتونستم هر لحظه ببندم، شارژرم رو گذاشتم دوباره دم دستم. میخوام بگم یک سری تغییرات کوچولو در این حد تونست رضایت من رو به صورت شبانه روز افزایش بده و من فکر میکنم حتی تو شرایط بحرانی هم ما مثلا تو راه حل که نداریم واسه کرونا و اینجور چیزا، ولی حداقل میتونیم رضایت مندیمون رو حتی به صورت مقطعی توی یک سری تغییرات کوچولو ببریم بالاتر.
در واقع اون فضایی که تو داری برای خود خلق میکنی یه آسایش نسبی ایجاد میکنه. حالا این آسایش نسبی که تو داری میگی، تو راجع به نور صحبت کردی بر فرض به عنوان یکی از المان ها، ما یکی از چیزهای دیگه که معمولاً باعث نارضایتیمون میشه مبحث سر و صداها هست که حالا چه توی بحث فضای کاری چه در یه جاهایی مثل کارخونجات که اصولاً اصلا منبع سر و صدا هستن و یا در جایی مثل مثلا بیمارستان که باید خیلی سکوت خاصی رو داشته باشه، یکی از اون المانایی هستش که باز ما باید در یک حد آسایشی بتونیم قرار بگیریم که نه از اون طرف باشه که اصولاً هیچ صدایی نیاد به عنوان هیچ محرک بیرونی که آدم احساس بکنه که مرده و نه از اون طرف انقدر این صدا زیاد باشه که سلب آسایش بشه برای ما.
واقعا صدا یکی از فاکتورهای مهمه در رضایتمندی. ببین اگه ما بخوایم یه قسمت حالا مثبتش رو نگاه کنیم، ببین یکی از صداهایی که تو همه جوامع ازش برای دیزاین و آرامش روح استفاده میکنن صدای آبه. ببین خود آب یه فاکتور طبیعیه که به نظر من با معماری و روانشناسی یه ترکیب کاملی از حس خوب ایجاد میکنه. ما میبینیم که توی دیزاین های شهری چقدر از آب نماها استفاده میکنن، حتی میبینیم که توی اتاق خواب ها چقدر یه مدت مد شده بودش که مثلا آب نما میذاشتن یا یه چیزی درست میکنن مثلا آکواریوم، حالا که مثلا اون صدای آب اون تصویری از آب رو به نمایش بکشه. و واقعا این چیزای کوچیک کوچیک که خیلی سادن میتونن به وسیله معمارها برجسته بشن تو زندگی عادی و واقعا روح و روان همه ما تک تک تأثیر میذاره.
این بحث صدایی که داری میگی، حالا بعضی وقتا در واقع میشه یک صدای برنامه ریزی شده که میشه همون موسیقی، موسیقی که میتونه حالا در باز اشل‌های مختلف کار بکنه. یه وقت هست آدم خودش هدفون میذاره توی گوشش و یک موسیقی رو گوش میکنه، یه وقتی هم هست در اشل شهری همین آبنمایی که داری میگی با موسیقی ترکیب میشه و اصلاً رقص نور و اینها بهش اضافه میشه و در نهایت یک فضایی رو پدید میاره که اونجا میشه تفرجگاه، اونجا میشه فضایی که مردم میان دورش جمع میشن و توش میمونن و حس خوبی رو در واقع همگی در کنار هم تجربه میکنن.
یه مثال ساده‌اش همین پارک آب آتش خودمونه. ببین اونجا واقعا یه تفریگاهه، به نظرم بیشتر از که اسم پارک داشته باشه بعدش بگیم تفریگاه، وجود همون آبنماهاش یا وجود اون پل طبیعت که یه اثریه که یک معمار طراحی کرده، ولی چقدر باعث تجمع و شادی شده. من خیلی وقتا که میرم اونجا پیاده روی میبینم آدم ها وقتی میرن تو اون بالکن بالاییش قرار میگیرن که خب حالا روی اتوبانه و این ورش منظره کوه داره، این ورش حالا اتوبانه با اون چرا مثلا تو شب خیلی خوشگل میشه اون حرکت ماشینا و چقدر مردم ذوق زده اونجا عکس میگیرن. اینجا قشنگ داره میبینیم که یک طراحی خوب چجوری روی روانشناسی و ذهن انسان‌ها برای حس خوب داره تاثیر میذاره.
روی دیگه این سکه دقیقا طراحی بده. من به خوبی یادم هست چند وقت پیش میخواستم از تجریش برم به سمت پایین و حالا مسیری که انتخاب کردم سمت مقصود بیک بود و کناره اون رودخونهی که ما بهش البته همه اونجا میگن مسیل و سمت پارک کاشف بود. از سمت امامزاده صالح اومدم برم پایین و یک منظره وحشتناکی رو من دیدم که اونجا فقط سعی میکردم برم دیگه در برم بهتر بگم. یعنی اینجا مسئله جوری بود که اولا روشناییش که تامین نبود، بعد از اونم حالا اون بوی بعد اون آتش‌خالی که اونجا بود توی مسیر رودخونه میومد، صدا زیاد بود، یعنی من مطمئن بودم اگر یه اتفاقی میفته اصلا کسی نمیتونست به داد من برسه و بدتر از همه که اونجا اصلا پاتوق معتادا شده بود.
یکی از عواملی که تو همین فضایی که تو داری میگی که اتفاقا یکی از المانای خیلی خوب، یعنی اون مسیر آب رو داره و اتفاقا آدم فکر میکنه که چقدر خوب میشه ازش استفاده کرد، بحث فضاهای بن‌بست و دسترسی‌های سخته. چون به محض اینکه فضایی رو از یک طرف فقط تو بتونی واردش بشی، احتمال خطر و عدم امنیت میره بالا. حالا به این عدم دسترسی کوچه‌های باریک رو هم اضافه بکن، بعد اون وقت فضایی میشه که حالا علاوه بر اون باز هم تاریکی رو هم اضافه بکن. در کنار همه اینها احساس میکنی که فضا برات قابل پیشبینی نیست، قابل کنترل نیست و هر گونه اتفاقی اونجا متاسفانه میتونه بیفته.
این عدم امنیت توی محله باعث حرکت ساکنین از اون محله ها میشه و بعد از این مدتی میبینیم که اون محله ها اصلا خالی از افراد شدن و یه حالت خلوت و متروکی پیدا کرده،
اصلا این پویایی همسایگی رو از بین میبره و این دینامیک خود حرکت، در واقع حرکت داشتن، باعث میشه که افراد احساس بکنن که اونجا گیر نیافتادن. چون به محض اینکه احساس کنی که خلوت میشه یه جایی، آدم احساس میکنه که اوه یه خطر بالقوه اونجا اصلا وجود داره.
همینقدر شهر را دارن گسترده میشن، یه موزلی که ما الان داریم اینه که وقتی شهر بزرگتر میشه ما یه طراحی پیشبینی شده برای اون منطقه در نظر نمیگیریم، فقط هی میسازیم میریم جلو، میسازیم میریم جلو بدون اینکه این عوامل رو نگاه کنیم بهش. و اینجاست که من میتونم از خود معمارا که حالا واقعا هم اونقدر دستشون باز نیست که بتونن توی ابعاد شهری دخل و تصرف کنن، چون مثلا مسائل اقتصادی سیاسی همه اینا تاثیر داره توش، ولی اینجا واقعا نشون میده یک طراحی خوب و پیشبینی شده انجام بشه، یک سری از محله ها از جرم و جنایت نجات پیدا میکنن.
حالا یه قسمت دیگه ای هم داره دوباره، یعنی در واقع این طراحی شهری اتفاقات و تأثیراتی که روی رفتار ما میذاره خیلی فراتر از این داستان میره و زمانی که شهر گسترده میشه ما با یک موزلی مواجه میشیم به نام diffusion of responsibility، در واقع میگه میشه مسئله پخش مسئولیت تو کلان شهرها. اینطوری بگیم زمانی که تراکم میره بالا و افراد زیادی به صورت گمنام دارن کنار هم دیگه زندگی میکنن، ما میزان کمک رسانیمون به هم نوعمون میاد پایین تر. یعنی در واقع اگر قرار باشه یک اتفاقی بیفته، من میگم خب اون کمک میکنه، اون میگه پس آقای ایکس کمک میکنه، آقای ایکس هم فکر میکنه خانم ایگره کمک میکنه، نتیجهش میشه که هیچ کس به اون طرفی که نیازمند کمک بود کمک نکرد.
آخه اصلا همدیگه رو نمیشناسی. ببین تو الان مثلا چقدر همسایه بغلی تو میشناسی؟ تو این جا به جایی که که مدام انجام میشه، یا حتی کسایی که مثلا توی محله‌های قدیمی زندگی میکنن خیلی به ندرت میشه دیگه اون همسایه قدیمیه رو بشناسن، چون آدم‌ها یا رفتن یا انقدر ارتباط به قول تو سخت شده که دیگه واقعا ارتباط اجتماعی و عاطفی بین ماها برقرار نیست.
دقیقاً حالا همین مسئله توی شهرهای کوچیک یا شهرستان‌ها همچنان برقراره. واسه همین اگر دقت بکنی کسایی که اونجا دارن زندگی میکنن رضایتمندی بیشتری رو دارن تجربه میکنن از اون همسایگی که هستن، از اون محله‌ای که توش دارن زندگی میکنن، و همین درصد و نرخ جابجایی آدم‌ها توی اون فضاها اگه دقت بکنی بسیار پایین‌تر هست.
ببین الان خیلی جالب به ذهنم رسید نیلوفر. ببین ما وقتی توی کلان شهر رو از کنار هم رد میشیم خیلی به ندرت به هم نگاه میکنیم، همش رد میشیم، ولی توی شهرستان مثلا توی یزد من خیلی این تجربه رو دیدم که ببین آدما اصلا روی هم نگاه میکنن و با هم لبخند میزنن و با هم حال احوالی میکنن، چون در اصل شهر کوچیک‌تر همدیگر رو میشناسن. ولی توی شهرهای بزرگتر به دلیل اینکه اصلا ببین این مسیرهای حرکتی ما، دیزاین‌های شهری ما سر جاش نیست، این اتفاق مثلا نمیفته، فقط بعضی وقت با هم یه تنه میزنیم و رد میشیم.
دقیقاً اون تماس چشمی و بعد حتی یه سری قواعد اجتماعی مثلا مثل نزاکت، مثل احترام، مثل لطف کردن به نفر دیگه، اینها در شهرهای بزرگ کاملا تحت تاثیر قرار گرفته و عملا ما به این سمت داریم میریم که کمکی به هم دیگه نمی کنیم.
حتی توی آپارتمان ها هم داره میبینیم. ببین توی این برج ها آدم از آسانسور مثل آدم آهنی بغل هم رد میشن، همین تموم شد. و فکر میکنم که حتی از قسمت شهر که به محیط های داخلی، حتی این ساختمون های اداری هم که وارد میشیم، اینو خیلی بیشتر لمس میکنیم.
من در واقع فکر میکنم ما تا یه حدی هم باید در حالت حدود اختیاراتمون رو بدونیم. یعنی مثلا کسی که توی کلان شهری مثل تهران داره زندگی میکنه اصولا نمیتونه بیاد رفتار کل شهر رو عوض بکنه، حتی رفتار همسایه‌هاش هم نمیتونه عوض بکنه. میخوام اینو بگم که ما خیلی توانمندی نداریم توی این داستان که بخوایم چیزی رو تغییر بدیم، به خاطر اینکه اصلا افرادی با مسئولیت‌های بسیار کلان باید اینو عوض بکنن. اما در این حال نباید دچار اون learn helplessness بشیم، در واقعش میگن درماندگی آموخته شده. ما در این حال که نمیتونیم کار خاصی انجام بدیم، بسیار کارهای ریزی هستش که میتونیم انجام بدیم و اتفاقا تأثیرات عمیقی هم بگذاریم. یعنی کافیه که اگر شما همون آدمایی که میشه مثل آدم آهنی هست یا آسانسور میان بیرون رو یک بار کسی جرأت کنه همیشه لبخند بزنه، فکر میکنم میتونه تأثیر زیادی بگذاره. یا نمیدونم، من شاید نتونم هیچ وقت برم سراغ یک سفر تفریحی با این شرایط کرونا و اقتصاد و اینجور چیزها، ولی شاید بتونم یک میوهی که اگر روزانه میخورم و بکارم بذارم پشت پنجره رشد بکنه. میخوام بگم حتی چیزهایی حتی در این حد کوچیک رو از خودمون دریغ نکنیم.
اینی که گفتی الان تو اون اپیزودی که ما داشتیم راجع به مزرعه های خانگی حرف میزدیم مفصل راجع به صحبت کردیم، این واقعا تاثیر داره. ببین من توی این مدت که خودم کرونا گرفتم، خب توی یه اتاق خودم رو حبس کردم که مثلا بقیه دوچار مشکل نشن، که متأسفانه حالا شدن. ولی ببین اون چهار دیواری من، یک با اینکه من اتاقم یه پنجره بزرگم داشت، ولی واقعا یه حس خفگی به من میداد و من روز دوم سوم یاد گرفتم به جای چند تا گیاهی که تو اتاقم دارم یا حتی اون دکوراسیون مختصری که تو اتاقم داشتم، یواش یواش حالم بهتر میشد. یعنی هر روز یه اتفاق جدید برام میافتاد، مثلا آباژورمو تغییر میدادم میبردم دم تخت. اگر ما تک تک یاد بگیریم که با همون چیزای کوچیک تو اون فضایی داریم بتونیم یه تغییرات حرکتی روی اشیاء انجام بدیم، مطمئناً به اون حس بهتر ما کمک میکنه.
یه چیزی هم که تو این جریان در هر صورت ما داریم راجع به روانشناسی محیطی صحبت میکنیم مهم هستش، اینه که ما دقت هم بکنیم روی روان خودمون که واقعا ببینیم چه چیزهایی رومون تأثیر میذاره. ما اگه اصلا حواسمون جمع نباشه، که برفرض وقتی که اصلا یه فضای سبز، من دوتا گلدون تو خونم نیست، چه تأثیر مخربی میتونه داشته باشه؟ اصلا متوجه نمیشم که این وجودش میتونه چه تأثیرات مثبتی رو بذاره. اگر من رو خودم دقت نکنم و نبینم که وقتی من مدام پای تلویزیون بشینم و حرکت نکنم چه رخوتی رو من دوچارش میشم، خب طبیعتاً پا نمیشم برم یه پنجره رو باز بکنم، دو تا گلدون بهش آب بدم، یه مت یوگا بندازم تو حرکت بکنم، به هر حرکت دیگه. در واقع میخوام بگم که توجه به اتفاقات بیرونی نیازمند هست به یه توجه به درون خودمون، که ببینیم واقعاً به چی نیاز داریم. وقتی اون نیازه رو بفهمیم، بعد بفهمیم که چه شکلی میتونیم برطرفش بکنیم، احساس رضایتمندی بسیار عمیق میشه.
من یه چیزی رو فقط میخوام اضافه بکنم، اونم این که دوباره تو همون قسمت حدود اختیارات، ما خب نمیتونیم خودمون رو با یک شهروند اروپایی مقایسه بکنیم، امکاناتی اونجا هست که اینجا نیست، داریم تو شرایطی زندگی میکنیم که خیلی سخته، ولی با یک سری اتفاقات کوچیک همین سختی رو میتونیم کمی کمترش کنیم.
ببین یه چیزی که الان تو داری میگی برای من یه جوری یه چراغ روشن کرد تو ذهنم، اینه که واقعا اینجا معمار داخلی چقدر میتونه کمک کنه. الان تمام آدما 24 ساعت دارن چیزای مختلف توی کامپیوتر میبینن، ولی واقعا هیچ تاثیر مفیدی تو زندگی آدما نداره. آدم فقط تونتون میبینن و حالا یه سری توهمات هم براشون ایجاد میشه. ما توی این کرونا دیدیم که خب توی درس واقعا توی خونه هامون توی باکس زندانی شدیم، ولی اینکه یاد گرفتیم، خیلی هامون یاد گرفتیم که غذامون رو تونتون نخوریم، بیایم مثلا 4 تا دونه بشقابمون رو بذاریم، غذامون رو بچینیم، یه میز بچینیم، مثلا یه رنگی بهش بدیم که حالمون خوب بشه، همه اینها کمک میکنه. حالا تو سطح کلانش معمارها میتونن خیلی نقش داشته باشن، ولی واقعا اینکه هر کدوم از ما میتونیم یه معمار کوچیکی برای خودمون باشیم، چون ما نیاز خودمون و روح خودمون رو بیشتر از هر کس دیگه میشناسیم، خیلی برجسته است. یعنی من دوست دارم که کسایی که ما رو دارن میشنون الان به این نکته خیلی توجه کنن و واقعا اون خوشحالیای درونی خودشونو پیدا کنن و با اون چیدمان زندگیشون انجام بدن.
در نهایت باید بدونیم که رضایتمندی یک پدیده پیچیده‌ای هستش و کاملا سیال، چیزی نیستش که ما به یک موضوع ثابتی برسیم و اون دیگه نهایت امر باشه. با گذشت زمان، تکنولوژی جدیدی که به دست ما میرسه و حتی درک جدیدی که ما از محیط خودمون پیدا میکنیم، این حس رضایتمندی ما هی دائما تحت تاثیر قرار میگیره و تغییر میکنه و معمار با نوآوری، درک نیازهای کاربر و بروز بودن خودش میتونه به این حس رضایتمندی پاسخ مناسبی بده. مرسی که شنونده آرکیتکتچر بودین. تلاش ما اینه که معماری رو به دور از پیچیدگی و در راستای ارتقای کیفیت زندگی روزمره افراد مطرح کنیم. آرکیتکتچر رو در پلتفرم های کست باکس، شنوتو، اسپاتیفای، گوگل پادکست و تهران پادکست گوش کنید. خوشحال میشیم تجربیات و دیدگاه های خودتون رو در هر قسمت از موضوعات پادکست به ایمیل archicaster.info@gmail.com ارسال کنید. مطالب ما رو در صفحه اینستاگرام آرکیتکتچر دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوست داریم جمع 3 نفره ما به جمع بزرگتری تبدیل بشه. من فاطمه و کسرا آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.